أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء کل امرئ بما کسب رهین. توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به سیدت نساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها آیات بینات سوره شریفه طور را خدمت عزیزان بازگو می‌کنیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین به آیه رسیدیم در ادامه مباحث قبل که حضرت پروردگار در ادامه توصیف آینده و جایگاه متقین سخن می فرماید. اشاره کردیم که ابتداعا فرمود ویلون فویلون یوم اذن للمکذبین، پایان مکذبین، تکذیب کنندگان، اونها که حقایق الهی رو نمیپذیرند در این دنیا. عزیزان، نه تنها این بلکه به ستیزگری و مقابله میپردازند، باورها و عقاید جامعه رو مخدوش میکنند، به لعب و بازیگری طی میکنند زندگی و عمر را. پایان اونها رو خداوند مطرح کرد، اونگاه به دنبال اون پایان گروه دوم، نقطه مقابل اینها، اونها که تصدیق می کنند حقایق الهی رو می پذیرند، خیر و صلاح اینها در جامعه به مردمان می رسد، جد رو در زندگی خودشون حاکم می کنند، بازیگر نیستند، لعب نمی کنند، اهداف درست دارند و یه زندگی مشخصی رو پیش رو می گیرند. ان المتقین فی جنات و نعیم. بخش زیادی رو دیشب خدمت عزیزان توضیح دادم، تکرار نمی کنم. اجازه بفرمایید که از همون جا که باقی موند پیگیری کنیم. اشاره کردم خدمت عزیزان هنگامی که انسان ها به یه موقعیت خوش و عالی می رسند، روزگار به کام است، شرایط مطلوب است، موقعیت و جایگاه دلپسند است، یاد عزیزان خودشون می افتند و آرزو می کنند و دوست می دارن که کسانشون، نزدیکانشون، فرزندانشون، والدین این احساس رو دارن، دوستانشون همراه اونها باشن در این خوشی، در این موقعیت. شما تش بردید یه سفر مذهبی اونجا، خیلی خوش میگذرد به شما در جوار حضرت سید الشهدا، میگید این کاش دوستان من هم میبودن، عزیزان من هم میبودن با من. اونی که سفر تفریحی رفته است میگد این کاش دوستان من، خانواده من با من میبودن و از این موقعیت استفاده می کردن. این متقین و مؤمنین هنگامی که در بهترین شرایط رحمت الهی قرار می گیرن چنین تمنا و آرزویی دارن، دوست می دارن که کسانشون، فرزندانشون، اهلشون با اونها باشن. پاسخ این است و الذین آمنو، اونها که ایمان می آورند، اون اهل تقوا و متقین در دنیا، و تبعت هم ذریت هم به ایمانن الحق نابه هم ذریت هم، اینها وقتی که ذریه اینها ملحق به اینها میشن به لحاظ ایمان، یعنی در مسیر ایمان همراهی میکنن، خداوند اینها رو ملحق میکند به اینها. نکته بسیار نکته دقیق و زیبایی است. یعنی بازگو شدن مطلب اینه که مؤمنین در جهان آخرت ذریه، یعنی فرزندان، کسان و اهلشون رو هم حضرت پروردگار به اینها ملحق میکند، اما با این ظرافت و تبعت هم ذریت هم به ایمان الحق نابهم. هنگامی که ذریه اینها با ایمان در مسیر ایمان اینها حرکت میکنن، طبیعی است که ملحق میشن به اینها، همراه به اینها خواهند بود. یعنی در وادی ایمان هنگامی که همراهی دارند، پیوند با اینها دارن، در بهشت با همن، دور همن، زندگی شیرین و لذت اون جهان رو با هم حس میکنن، لمس میکنن و درک میکنن. این یه نکته. حالا یه توضیحی داره خدمت دوستان. ببینید، نکته اول این که اهل تقوا به گونه ای زندگی میکنن که نسل و ذریه اونها هم همراهی با اونها میکنند. استدعا میکنم به این توجه بیشتر بفرمایید. یعنی اینکه انسان متقی رفتار او در زندگی به گونه ایست در زندگی دنیا که نسل و ذریه او هم با او همراهی می کنند. این خیلی مهم است. گاه والدین عزیز در مورد تربیت فرزند با من مشورت می کنند، سوال می کنند، میگن چه بکنیم در مورد تربیت فرزندانمون. اولین جمله ای که من با کمال ادب عرض می کنم خدمت اونها، میگم خودتون رو تربیت کنید قبل از اینکه بخواید به فکر تربیت فرزندانتون باشید. فرزندان شما از ابتدای زندگی و طفولیت تربیت رو از شما میبینند، نه تربیت رو از شما بشنوند. عزیزان من، تربیت یاد دادنی نیست، یاد گرفتنی است. یعنی والدین بهترین خدمتی که میتونن بکنن، بهترین هنری که میتوانن داشته باشن در زندگی اینه که خودشون مؤدب باشند، خودشون اهل تربیت باشند، خودشون اهل صلاح و فلاح باشند. نتیجه عینی و عملی رفتار والدین در وجود فرزندان معلم اونهاست، مربی اونهاست و هدایت کننده فرزندان ما خواهد بود، نه گفتنهای ما، تذکر دادنهای ما و هی بر زبان جاری کردن ما نسبت به فرزندانمون. اهل تقوا این چنینن، تربیت اینها تربیت عملی است، چون خودشون دارن عمل میکنن، خودشون رفتار میکنن، لذا نتیجه اون میشود و تبعت هم ذریت هم بی ایمانن. فرزندان و دودمان اهل تقوا در دنیا تبعیت از رفتار زیبا شایسته و پسندیده والدینشون میکنن، به اونها در بهش ملحق میشن. این یه سطح معنا. سطح دوم، خب حالا اهل تقوا به برکت تقوای اینها، الان در ادامه آیه عرض میکنم خیلی جدی و مهم است، خداوند نسبت به فرزندان اینها تفضلاتی داره. داریم انا نجاز الابناء به سعی الابا، ما فرزندان رو به سبب تلاش والدین مزد میدیم، کمکشون میکنیم. یعنی نتیجه اعمال شایسته انسان طبق متون رباعی معصومین که مبانی علمی خودش رو داره، فرمودن تا 5 نسل، نه 6 نسل، 7 نسل، این تعبیر رو در زبان معصوم داریم، گاه تا 7 عقبه و نسل انسان تقوای آدمی در دودمان انسان تسری پیدا می کند و جریان پیدا می کند. یه چنین حقایقی تو این خلقت وجود داره. یعنی الان عزیزانی که اینجا نشستید، بزرگواران و خانم‌ها و آقایان که بر سر سفره قرآن و عترت پیامبر مکرم اسلام نشستید، تردیدی نفرمایید، شما وامدار پدرانتون، اجدادتون، اجداد اجدادتون و پیشینیان و گذشتگانمون هستیم. ما نان اونها رو هم الان میخوریم و نتیجه زحمات اونها رو هم میبریم و لذت اون داریم میبریم. این قانون الهی و وعده خداوند در خلقته. به سبب اعمال والدین، دقت کنید آیه رو میخوام بگم، اگر کوتاهی هایی هم تا حدی در فرزندان باشد، خداوند سبحان جبران میکند، جبران میکند برای والدین، به گل روی والدین، به تقوای والدین، پاره ای از کاستی های فرزندان که ممکن باشه، حضرت پروردگار کاستی ها رو بر می دارد که این فرزندان شایستگی و لیاقت ملحق شدن به والدین خودشون رو که اهل تقوا بودن در بهشت پیدا کنن. سخن مدلل و مستند هم به آیات است هم به متون روایی. حتی نسبت به فرزندان صغیر این رو داریم. یا کسی فرزندی دارد، این در سن طفولیت فوت میکنه، این بچه 5 ساله مرده، این سر زا مرده، سقط شده، این اصلا چنین حالتی رو داشته است. در متون روایی داریم خداوند این گونه فرزندان اهل تقوا را هم به والدینشون در بهشت ملحق میکند به برکت تقوای اینها، البته با یه تبصره ماده. و این بحث مشکلی است، سهمش هم قدری سخته، اما ناچارم عرض کنم خدمت دوستان با یه آزمون و امتحان، همان گونه که در مورد بعض از کافران داریم. کافر که عرض میکنیم یعنی اهل کتاب. در مورد بعض از یهودیت و مسیحیت داریم، اینها گروهی از یهودیان مسیحیان به دین خودشون عمل کردند، یهودی بودن یهودیت کردن، مسیحی بودن مسیحیت کردن، هیچ منازعه و نزاعی هم با اسلام نداشتن، هیچ خشونتی هم با اسلام نداشتن، درگیر هم نشدن، برخورد هم نداشتن، آشنا هم نشدن با این دین و آیین. چی میشه فردا تکلیف اینها در قیامت؟ آیا اینها به جهنم میرن چون مسلمان نیستن؟ یا اینها مشمول رحمت الهی میشن به بهشت میرن و حالی که پیامبر اسلام را قبول نداشتن و آشنای با قرآن و اسلام و پیامبر نبودن و خبری از این مطالب نداشتند؟ اونی که در متون روایی گره گشای بحث است، معصومین فرمودن. روایات رو مرحوم علامه جلیل القدر مجلسی در بهار می نویسد در کفر و ایمان، که در عالم قیامت هنگام محاسبه انسانها به تعبیر ما از اینها آزمونی به عمل میاد. ایمان بر اینها عرضه میشه، اسلام بر اینها عرضه میشه، اینها یا میپذیرند یا نمیپذیرند. پذیرفتند جزء مؤمنین محسوب شده و محشور میشن، نپذیرفتند تکلیفشون مشخص است. دقت فرمودید؟ یهودی و مسیحی که نه اسلام را میشناسد، نه ستیزه با اسلام کرده است، نه مقابله کرده، یه چنین صحنه ای رو خداوند در قیامت برای او یا آزمویی رو در نظر میگیرد و پیش میاد. عین این مطلب رو در مورد اطفال داریم، در مورد کودکانی که کمتر از بلوغ اینها فوت میکنن، خداوند سبحان یه صحنه آزمون برای اینها مطرح میکنند. اینها در اون صحنه آزمون عرضه میشه براشون حقایق ایمان، واقعیت ها، میپذیرند یا نمیپذیرند. بپذیرند الحقنا بهم ذریتهم، خداوند اینها رو ملحق میکنند به والدینشون، به پدران و مادرانشون، و در زمره متقین در بهشت در کنار اونها خواهند بود. حالا بریم سراغ آیه. یکی دو نکته ظریف دیگه هم داره که باید عرض کنم. فرمود والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. این اهل تقوایی که در این مقامات عالی بهشت به سر میبرند، این مؤمنین که تبعیت و پیروی کردن ذریه اینها در ایمان والدینشون رو، آثار تربیت شایسته پدر به مادر در وجود نسل و دودمان و اوس، الحقنا بهم ذریتهم، اینها رو ملحق میکنیم به هم، اینها دیگه کنار هم خواهند بود. دیشب اشاره کردم این فرزندان این دغدغه رو داشتن که تا توان و علم و موقعیت و شرایطی پیدا کردن والدین از کف رفتند، نتونستن با هم باشن، نتونستن روزگار رو خوش داشته باشن، نتونستن خدمت کنن. الان حضرت پروردگار اینها رو با هم چه میکنند؟ ملحقشون میکنند. الحق نابهم ذریتهم. در مورد صغیر گفتم، در مورد کبیر هم اشاره کردم خدمت دوستان. حالا دقت بفرمایید، جمله این بخش آیه تکان دهنده است. و ما علتناهم من عملهم من شی، و ما هیچی کم نمی کنیم از اعمال ایشان چیزی را. علتنا به معنای نقصنا، و ما نقصنا به ما کم نمی کنیم من عملهم. اینجا که صحبت عمل نبود، اینجا صحبت چی بود؟ فرزند بود. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه عزیزان، در قرآن فرزندان انسان، نسل و دودمان انسان عمل آدمی محسوب میشن، عمل انسان محسوب میشن اصلا. یعنی فرزند هر انسانی عمل اون انسان است. این نکته بسیار دقیق و جدی، برای که زود به ذهن مبارکتون بیان. جناب نوح گفت پروردگارا ان ابنی من اهلی، خدایا تو من گفتی که میخوای ما را نجات بدی، اهل ما را از اون طوفان نجات بدی، اما این فرزند من که گفت سعاوی الی الجبل یعصمنی من الماء، که گفت به کوه پناه میبرم، به خدای نوح پناه نمیبرم، این رفت و غرق شد تمام. خدایا این فرزند من از بین رفت. ان ابنی من اهلی، این که اهل من بود، خانواده من بود، وعده تو نجات اون بود. خطاب رسید انه عمل غیر صالح، این فرزند تو عمل غیر صالح بود. یعنی خداوند فرزند رو در قرآن چه می نامد؟ عمل انسان می نامد. انه عمل غیر صالح، این یه عمل غیر صالح بود. سوره مبارکه تبت خیلی جالب است. وجود نازنین نبی مکرم اسلام در اولین سخنرانی بالای کوه صفا ایستاده است. مردم اگر من به شما بگم دشمن پشت این کوه چه میکنید؟ گفتن آقا تیر برمیداریم، سپر برمیداریم، آماده میشیم برای مبارزه. گفت پس بگید، بدانید که من به شما میگویم که در پس امروز فردا نیست. بدانید که قول لا اله الا الله تفلحوا. به مجرد این که وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی چون این سخنانی رو فرمودند، اولین کسی که لب باز کرد، ای دریدان لب و حلق و دهان، کو کند تف سوی ماه آسمان، کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پک منتمس. اولین دهان ناپاکی که باز شد توهین و جسارت پیامبر کرد، عمو بود، آقا عمو بود. گفت تبندک، یک بار از میان جمعیت ابولهب گفت تبندک، مرگ بر تو، نابود باشی تو که چنین سخن میگویی، علیه خدایان ما میگویی. تب بندک، گذشت زمان، چیزی نگذشت. خدای علی اعلا پاسخ ابولهب را داد، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. توجه فرمودید؟ خداوند فرمود نافرین باد بر ابولهب، نابود باد، تبت یدا ابی لهب و تب، دو دست و دو بازوی ابولهب نابود باد. خب بعد این دو دست و این دو بازو چیست؟ ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این دو بازوش چیه؟ یه بازوی انسان، مال انسان و سرمایه انسان و ثروت انسان. بازوی دوم ما کسب. ما کسب یعنی چیه؟ ان ولد الرجل من کسبه. در تفسیر آیه مشخصه که مراد از ما کسب نسل و فرزندانش بودن. اعمال انسان، ما کسب انسان عجیب، فرزند آدمی و نسل ما اعمال ماست، ما کسب ماست. و خداوند این وعده رو داد، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. ابولهب مبتلا شد به یه بیماری عدسه، بیماری پوستی، آگزمای پوستی که اینو دورش کردن، برون کردن در یه جایی برون از خانواده و اهل. غذا رو براش پرت می کردن پیشش، طعامش رو و غذاش رو، و کسی نزدیک نمی شد به او، نه فرزندانش، نه بهره ای از مالش. برد، مرد، سنگ ریختن رو جنازش، دفنش کردن، نزدیکش نشدند. در همون شرایط و موقعیتی که بود، وعده خداوند محقق شد و ثابت شد. مرادم این ماکسب بود. پس فرزند انسان در قرآن عزیزان عمل انسان است. اینی که داریم در کلمات الولدو سر و عبی، فرزند اون سر درونی انسان است، اون نهان درونی انسان است که عیان می شود، بسیار نکته تکان دهنده و جدی است. خداوند به زیبایی فرمود و ما علتناهم من عملهم من شی، هیچ کدام از فرزندان اینها رو دور نمی کنیم ازشون، اینها نزدیک میشن، ملحق میشن. این اهل تقوا با دودمان و خاندان خودشون در بهشت در بهترین شرایط و موقعیت به سر میبرن. بعد در انتهای آیه فرمود کل امرئ بما کسب رهین، غافل نشید که هر انسانی به سبب و به مناسبت اون چه عمل میکند رهین است. کلمه رهین از ماده رهن میاد. در ذهن بارک عزیزان وقتی این واژه رو میشنوید، یاد این میفتید که یه چیز در اسلام داریم به نام رهن در معاملات. خود واژه رهن، رهنه ای حبسه، رهن در لغت به معنای حبس است، حبس. این اصطلاح رهن، این که این ملک رهنیست یا این معامله رهنیست، اینا از غلطهای مصطلحیه که به لحاظ فقهی داریم ما متاسفانه در جامعه، اما دوستانی که آشنان با این مطالب میدونن که رهن یعنی چه. رهن در حقیقت در اسلام چیست؟ وثیقه است. یعنی شما میخواید از یه کسی یه سرمایه رو بگیرید، مالی رو بگیرید، بعد اون از شما میخواد که یه وثیقه ودیعه بگذارید که بتونه این امانت رو به شما بده. میگه چی میگذاری پیش من؟ میگه آقا من ماشینم میگذارم خدمت جناب عالی تا این مبلغ رو به شما برگردانم. نام اون ماشین مال و رهانه، راهن مرتهن مال و رهانه، رهن دهنده رهن گیرنده اون ماشینم میشه چی؟ میشه مال و رهانه. چرا این رو میگن مال و رهانه؟ چون حبس میشه. چون نه راهن، دقت کنید خیلی مهمه به لحاظ فقهی و حقوقی، نه راهن نه مرتهن حق تصرف استفاده دیگه از این ماشین رو تا اتمام دوران رهن و فک رهن ندارن. یعنی کسی نمیتونه بره یه خونه رو رهن کنه بچینه توش. ما اصلا خونه رهنی نداریم در اسلام. اگر مالی را شما به عنوان رهن تعیین میکنی، حق تصرف کسی درش نداره. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن تصرف. رهن دهنده، رهن گیرنده در حق اون مال و رهانه حق تصرف ندارن مثلا، چون این حبس میشه، محبوس میشه و کسی نمیتونه دیگه درش تصرف کند. پس خود کلمه رهن به معنای چیست؟ حبس. فرمود کل امرئ بما کسب رهین، هر انسانی در گرو و رهن اعمال خیش هست. عزیزان، هر انسانی در گرو رهن و حبس اعمال خیش هست. یه قانون جدی مهم و تکان دهندهی رو پایان این قسمت و این صفات خداوند سبحان مطرح کرد که مفهومش این میشه که وجود ما انسانها در بند و گرو اعمالمون. عزیزان، هر مقداری که انسان عمل شایسته و صالح داشته باشه، به همون مقدار وجود او طعم شیرین آزادی و رهایی را در جهان آخرت می فهمد، می چشد و لمس می کند. به هر مقداری که انسان در مدار تقوا، در مدار سعادت، در مدار صداقت و در مدار حقیقت در دنیا زندگی کرده، همون مقدار در جهان آخرت آزاد است از اون بندهایی که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. آزاد است از اون پایبست ها و بند ها و محدودیت ها برای او باز میشه، گشوده میشه و اون طعم آزادی به تمام معنا رو در اون جهان انسان میکشد و لذت اون رو در نعمت های خداوند یتبوأ من الجنه حیث یشاء، هر گونه که بخواهد در نعمت های الهی آزادانه تصرف میکند. فرمود کل امرئ بما کسب رهین، قانون کلیست، تمام انسان ها حبس گرو اعمال خیش هم. اگر عمل شایسته باشد، مال و رهانه کافی، حالا میتونن چه بکنن؟ میتونن فک رهن کنن، وجود خودشون رو آزاد کنن، طعم آزادی رو بچشن، طعم تنعم، بهره برداری از نعمت‌های الهی رو در اون جهان متوجه میشن، آزادانه و زیبا و رها. و امددناهم، ادامه میده این قصه سری دراز دارد. دیشب عرض کردم ملاحظه فرمودید در مورد مکذبین و عقوبت الهی دو آیه اومد، اما در مورد متقین و نعمت‌ها و تنعم ذات پروردگار داره میفرماد، هنوز ادامه داره ماجرا امشب. فرمود و امددناهم به فاکهت و لحم مما یشتهون، و اینها رو مددشون میکنیم. کلمه امداد، اعطاء المدد. وقتی که یک کسی رو در یه کار خیری، در یه لطفی و محبتی متصل و پیوسته کمک میکنن، نام این امداد است در لغت عرب. یعنی در واژه امداد چیزی که مهم است متابعت، پیاپی آمدن و متصل بودن است. خود این واژه امداد در خیر به کار برده می شود، یعنی در کمک رسانی خیر، اون هم به شکل متصل. این واژه رو ما الان به کار می بریم، امداد و نجات و کمیته امداد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و این کلمه امداد رو الان ما تو ادبیات خودمون به کار می بریم. فرمود و امددناهم، متصل پیاپی لطفمون رو شامل حال اینها می کنیم، عنایت الهی شامل اینها میشه، اون هم در این قالب ها، من جمله به فاکهت و لحم مما یشتهون. دیگه اینجا حضرت پروردگار یه اشاره میفهمد به اون تنعمات و لذت ها و نعمت هایی که بهشتیان برخوردارند و این متقین دارن لذت شو میبرن. اما دقت بفرمایید از این آیاتی استفاده های دنیاوی هم بکنیم، گذشته از این که میدونیم بالاخره این داره خداوند این پایان رو مطرح میکنه برای امروز دنیای ما، الان میخونیم در پایان این قسمت، اما در این حال یه استفاده های خاصتری هم داشته باشیم. فرمود اینها رو مددشون میکنیم، کمک رسانی میکنیم، عنایت میکنیم، لطف به اینها میرسد پیاپی به فاکهته. کلمه فاکه یعنی میوه. دیشب اشاره کردم که اینها حالی دارن که فاکهین به ما آتاهم، گفتیم فاکهین جمع فکه، فاکه یعنی شادان، دلشاد، سرخوش، از همین ریشه میاد. میوه رو فاکهه میگوین چون عامل نشاط انسان است، چون اساساً میوه تراوت به انسان میده. این که الان میبینید در بحث تغذیه آدمان و علوم تغذیه اصرار بسیار زیادی دارن که انسان ها از چی استفاده کنن؟ از میوه‌جات، سبزیجات به دلیل مواد فیبری غنی که در اینها وجود دارد که موجب شادابی، نشاط و سرخوشی انسان میشه. فرمود و امددنا هم به فاکهتن، به اینها میرسانیم فراوان وفور آن به آن پیاپی فاکهه. بعد به دنبال اون فرمود و لحمن، گوشت، مما یشتهون، از اون نوع گوشتی که اینها میل به اون داشته باشن، تمایل به اون و کشش به اون داشته باشن در اختیار اینها قرار میگیره. خب حالا نکته زیبا این که استفاده میشه، الان ببینید این کلمه فرنگی رو ما به کار میبریم، برخواه میگیم دسر، ترجمهش میکنیم به پارسی میشه چی؟ میشه پیش غذا. بعد میفهمم پیش غذا چی میل دارید که خدمتون بیاریم، مثلا فرض بفرمایید. استفاده میشه که در سبد غذایی بهشتیان، در پذیرایی بهشتیان، پیش غذا این که استفاده میشود میوه است و ترتیب بین غذا و میوه در بهشت ابتداعا میوه بعد غذاست، نه ابتداعا غذا بعد میوه. لذا در آداب اسلامی هم در دنیا داریم این دو توصیه کردن به مؤمنین، تفکهو قبل الطعام، قبل از غذا میوه بخورید تا یه حجمی از معده صرف میشه به این، بعد دیگه اون غذاتون خود به خود کنترل میشه و شکل خاص خودش رو پیدا میکنن. اینجا حضرت پروردگار به زیبایی در شیوه پذیرایی و خوراک بهشتیان حق تقدم رو با میوه قرار میده. اولا سهم میوه اول، اونگاه گوشت. و میدونید که بالاخره خداوند وجود ما انسانها رو جوری آفریده است که ما باز نباتات، روییدنیها، سبزیجات، میوه ها و حبوبات بدن ما سازگاری بیشتری داره. دندان های ما رو خداوند نیش نیافریده است، آسیا آفریده. آسیا مال خورد کردنه. بدن ما رو ذات هر جوری آفریده است که سهم به اصطلاح تغذیه اون در سبد غذایی بیشتر از ناحیه نباتات و گیاهان تأمین بشه، آثار فزونتر و بهتری داره در وجود انسان. دیگه حالا اینا چیزاییست که دنیا امروز در به در داره میگه و این سونسو آدمان علوم تغذیه بحث میکنن که نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، بحث خودمون رو داریم تعقیب میکنیم. اما فرمود و امددناهم به فاکهته، پس اول میوه بعد غذا، حق تقدم با فاکهه است بعد با لحم. بعد در بعض از آیات شریفه قرآن اینجا فرمود و لحم مما یشتهون، اون که اشتهای اون رو دارن. اما در بعض از آیات دیگه چی داریم؟ و لحم و طیرن، یعنی باز در گوشت ها حق تقدم با کدام گوشت؟ با گوشت پرندگان، با گوشت سفید، نه با گوشت قرمز، که به لحاظ هضم و به لحاظ سبکی و به لحاظ سازگاری با وجود انسان سازگارتر و هماهنگتر و شاید خوشمزه تر باشه مثلا برای انسان ها. فرمود و امددناهم به فاکهت و لحم مما یشتهون، بسیار خوب. حالا به دنبال خوردن نوبت چی میشه؟ نوبت نوشیدن میشه دیگه. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم. اینها یتنازعون از ماده نزع یعنی برداشتن، ظرف آماده کردن، کأس اگر ظرفی خالی باشد به اون میگن قدح در لغت عرب، اگر پر باشه میگن کأس. الا یا ان یساقی قدر کأسا فناولها، این پیمانه پر را به چرخان بگردان تا ما بخوریم. وقتی پر میشه میشه چی؟ میشه کأس. فرمود یتنازعون فیها، یتنازعون باب تنازع یعنی دست به دست میکنند، تعارف به هم میکنند، میچرخانند بین خودشون، با هم میخورند، اینها همراهی با هم میکنند این متقین. یتنازعون فیها کأسا، اینها دست به دست میکنند با هم، میرسانند به یکدیگر کأسی را، پیمانه های پر از نوشیدنی هایی که این نوشیدنی ها ویژگی که دارد، چون ممکنه تا بحث کأس میاد و نوشیدن میاد یه مقداری ذهن بعضی ها منتقل میشه به دنیا و بعض از نوشیدنی هایی که خاطره خوشی از این نوشیدنی ها ما نداریم، با آن تلخوش که صوفی ام الخبائصش خان اهلا لنا و اشها من قبلت الازارا، بالاخره بیار باده که بنیاد اوم برباد است، بیا که قصد عمل سخت سوس بنیاد است. ممکنه این مقداری ذهنمون سراغ یه نوشیدنی هایی میره که همانهاست که خداوند فرمود رجسون من حمل شیطان پشتنه بود. باید کنار باشه، اینا نباید تو زندگی من باشه. خیلی زیبا قرآن آموزنده این نکته رو تو این لطافت و ظرافت بازگو میکنه. بذارید بازش کنم عزیزان. بالاخره بعض از نوشیدنی هایی که اهل دنیا دنبالشند و در پیانن و خوشی خودشون رو در اون قرار میدن. دقت کنید این جمله رو داخل پرانتز رو بگم. گاه انسان ها عزیزان از هوششون، درکشون، تعقلشون میگریزند و فرار میکنن. یه کاری میکنن که نفهمن، یه کاری میکنن که تعقل نداشته باشن، یه کاری میکنن که حقیقت رو در نیابن، میگریزند. حالا با چی؟ گاه با نوشیدنی، گاه با کشیدنی، گاه با بوییدنی. تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود میلند. به تعبیر مولوی میگریزند از خودی در بی خودی، برای که حقیقت رو درک نکنن، برای اینکه درد حقیقت نداشته باشن، برای اینکه نفهمن چیان، کجاین، چه وضعی دارن، چه کردن با خودشون و زندگی خودشون. مجبورن که کاری بکنن که نفهمن، عقولشون کار نکنه، هوش و استعدادشون تخدیر بشه. بعد میگید مواد مخدر، یعنی تخدیر میکنه، یعنی عقل رو از کار میندازه. میگید خمر، به شراب میگن خمر. چرا؟ خمره، خه میمره، یعنی پوشاندن. به مقنعه ای که اون روسری که خانوما سرشون میگذارن میگن خمار، چون موی سر را میپوشانند. به شراب و مسکرات خمر گفته میشه، چون عقل را میپوشانند و مانع تعقل میشه. به همین خاطر که در ادیان الهی شراب حرام است، این مخدرات حرام است، چون او عقل انسان ها رو زیر سوال میبره، فهم و هوشمندی انسان رو میگیره. مثلا انسان چنین حقی نداره که این جرم رو و این جنایت رو با خودش انجام بده، و اون عقلانیت انسان که عامل انسانیت انسانه نباید زیر سوال بره. در دنیا میخورن مردم از اینها. بعد نتیجه چی میشه؟ یه نتیجهش این میشه که ببخشید دیگه اینو کمی عرفی تر میگم، بعد که میخوره بعد از چند دقیقه میبینی دیگه شروع میکنه به یه حرفایی زدن. میگید بابا ولش کن. میگم ولش کن، سرش داغه، سرش گرم شده. یعنی از نتایج این نوشیدنی های این کلینی که انسان ها وقتی میخورن بعد شروع میکنن به چی؟ به لغو، به لغو، به لغو گفتن، به باطل گفتن، به بیهوده گفتن، به عربده کشیدن شروع میکنن به بعضی از کارها. دو، وقتی که میخورند بعد به لحاظ عمل میرن دنبال یه سری رفتارها. میبینید دیگه پاره از فجورها وقتی میخواد انجام بشه یه جای دنیا، مقدمش اول یه خوردن هاست. میخورن بعد میرن دنبال فلان جنایت، بعد دنبال فلان فجور. میخورن از دلش قتل بیرون میاد، میخورن از دلش فجور بیرون میاد، از دلش مظالم بیرون میاد. این چیزی که دیگه عیناً روشن، توجه دارید؟ متاسفانه خب بالاخره دوستان و عزیزانی که این تجربه رو دارید، بودید این طرف اون طرف دنیا زندگی کردید، شبهای یک شنبه پلیس ها در اروپا و در امریکا بیشترین زحمتشون و بیشترین مشقتشونه، به دلیل اینکه بالاخره بارها، کاباره‌ها، نایت کلاب‌ها، دیسکوها مملو، بعدم از سر شب میگذره میان بیرون، همه سرگرم، همه خورده، همه باده‌ها سرکشیده، بعد بدمستی‌هاشون شروع میشه. گاهی بنده در بعضی از شهرهای اروپایی که بودم این شب‌های یکشنبه رو گاه تا نیمه شب فراتر از اون از آژیر پلیس این خیابان‌ها خوابم نبرده. بیشترین جرائم، بیشترین تصادفات، بیشترین مسائل رو این شبها دارن. شبهای بادنوشیشون دارن، شبهای خوشگذرانیشون دارن که می نوشند و به دنبال اون هم مصائبش میاد. حالا دقت کنید چقدر زیبا فرمود قرآن. فرمود یه تنازعون فیها چعسن، اینها می نوشن، این پیمانه ها رو دست به دست می کنن. اما چی می نوشن؟ چیزی که لا لغون فیها ولا تأثیم، نه لغو داره توش این نوشیدنی ها، نه سرگرمی داره سرشون داغ میشه، و لا تأثیم، و نه به سوی اسم و گناه میل میکنند. یعنی نه نتیجه اون لغو است، نه عمل کرده ناپسند. اینو قرآن سوره مبارکه واقعه به چه بیانی مطرح میکند؟ لا یصدعون عنها ولا ينزفون، اینها نه صداع دارن نه سرشون داغ میشه، نه نزف، نزف به معنای سقوط، نه سقوط دارن، یعنی نه رفتارهایی انجام میدن که از سر بدمستی باشن و از سر سقوط و نه جرائمی رو مرتکب میشن. بسیار زیبا. چرا؟ چون این همان است که سقاهم ربهم شرابا طهورا، این نوشیدنی نوشیدنیست که نه تنها چنین نیست بلکه جان و وجود اونها رو تطهیر میکنند، به ارتقاء مقامشون میفزاید، رشد به اینها میدهد. فرمود یتنازعون فیها کأسن لا لغو فیها ولا تعظیم. ادامه داره، هنوز به این سادگی خداوند دست بر نمیدارد. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. و یطوف علیهم، کلمه یطوف از ماده طوف میاد، به حرکتی که نقطه انتهای اون نقطه آغاز آن است طوف میگویند، طواف میگویند. شما به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن، از کجا شروع میکنید طوافتون رو؟ از حجر الاسود. به کجا تمام میکنید یه شوط طواف را؟ به حجر الاسود. این میشه طواف. طواف حرکتی است که نقطه شروع آن نقطه پایان آنه. پس طبعا باید تدویری باشه، یعنی باید یا دائره ای باشد یا بیضی باشد. این میشه حالت چی؟ حالت طواف. خب حالا چی میفرماید اینجا خدا؟ ببینید، در پذیرایی ها، در پذیرایی کردن، یه مدل پذیرایی، پذیرایی دانشجویی، سلف سرویس، در خیلی جاها این چنینه که برید بگیرید غذاتون بردارید فلان کنید. یکی از روش هایی که متاسفانه در میان ما هم متداول شده از گاه در مجالس ما هم همینه که بالاخره اینجا میهمانی است، مجلسی است، عروسی است، مناسبتی است، این میزها رو چیدن، غذاها رو رو میز گذاشتن، بعد میزبان محترم میاد میگه خواهش میکنم بفرمایید، یک مرتبه میبینید حمله شروع میشه. و اونهایی که مقداری ماخوذ به حیا هستند، یه مقداری مؤدب‌ترن، بعد باید برن ته این بشقاب ها رو، بالاخره ته این ظرف ها رو جمع کنن، یا چیزی گیرشون بیاد یا چیزی گیرشون نیاد. این از آداب اسلامی نیست عزیزان، این آداب پذیرایی در اسلام نیست. همینجا خدمت دوستان رسیدیم به اون آیاتی که عرض کردم در سوره مبارکه هود و نوبت قبلی، در ماجرای زاریات و سوره مبارکه زاریات حضرت ابراهیم، هل اتا که حدیث طیف ابراهیم المکرمین، اونجا خواندیم و گفتیم از آداب اسلامی نیست که میهمان رو ببرید کنار غذا، باید غذا رو بیارید کنار میهمان. فقربهو الیهم، باید غذا رو بیارید براش، باید طوف بشه. وقتی میهمان اومد، بعضی عادتشون اینه که وقتی میهمان میاد خونشون سر سفره میشینن، اول خودشون شروع میکنن بسم ایتا حالا کجا بودی تا حالا شروع میکنن بخوردن و کاری هم به میهمان هرگز ندارن. خورد نخورد، نوش جان میفهمن، نوش جانتون. اما این ادب اسلامی نیست. ادب اسلامی اینه که الا تاکلون، تعارف کنید به میهمان، غذا رو عرضه کنید بهش، نوع غذا رو عرضه کنید بهش، روش پیشوایان دین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. این بوده که این گونه با میهمان عمل می کردن، اکرم الضیف، اکرام می کردن میهمان رو که بر سر سفره اونها اومده است، به این شیوه های مختلف. حالا دقت بفرمایید، در بهشت پذیرایی این گونه است، یطوف علیهم، طوف میکنن، سلف سرویس نیست، کسی رو نمیبرن کنار غذا، بلکه میان یطوف علیهم، گرد اینها میچرخند برای پذیرایی. غلمانون لهم، غلمانانی که اختصاص به خود اینها دارن، غلمان جمع غلام است، غلام یعنی خدمتکار، خدمتکارانی که ویژه خود اینها خدمت میکنن برای اینها. غلمان لهم، اما پس بنابراین اینها کاملا خدمات داده می گرد اینها میچرخند مثل پروانه خدمتگزاران که به اینها خدمت کنن و اینها دستشون تکان ندن، سرشون بر نگردانن، به تمام معنا آماده پذیرایی از اینها هستن. اما خدمتکارانی و غلمانی که کأنهم لؤلؤ مکنون، خیلی زیبا و جالب است، دو ویژگی از این استفاده میشه که این خدمتکاران مانند لؤلؤ مکنونن، هم لؤلؤ هم مکنون، اون سپیدی زیبایی ظاهر و اون حالت مکنون بودن. ببینید برای که خوب ملموسش کنم میخوام اینها جوری باشه، مقایسه میکنیم که به ذهن دوستان خوب انشاءالله منتقل بشه، یعنی زیبایی آیه رو، اون وصفلهش نصفلهش رو واقعا درکش کنیم خدمت دوستان. گاه بعضی ها هستن که یه سال تو این رستوران خدمت کردن، این به اصطلاح خدمتکار پذیرایی کننده، بعد 6 ماه دیگه یه جای دیگه است، یه جای دیگه یه جای دیگه است، بعد نتیجه این میشه که از اینجا یه چیزی یاد گرفته، از اونجا یه بدآموزی داره، از اونجا یه چیزی داره، بعد که توی مجموعه کار میکنه دیگه یک دنیایی از این ذهنیت‌های قبلی داره. اما دیگه نیرو رو تربیت کردن از اول توی مجموعه، از ابتدا که تمام تجربیات کاریش تو همین مجموعه است، با همین آداب، با همین روش، با همین دستور کار، با همین شیوه رفتار کردن، خیلی فرق میکنه شیوه خدمتگزاری این. مکنون بودن اشاره به این دارد خدمتگزارانی در بهشت به متقین خدمت میکنن که خاصتاً ویژه این مقام و جایگاه و موقعیت و برای اینها مکنون تربیت شدن. دو، بالاخره الان خیلی از مشاغل که میخوان استخدام کنن یه ویژگی هایی در پذیرشش داره، میخوان مهماندار برای هواپیما استخدام کنن، وقتی گزینش میکنن به قد اینها کار دارن، به شکل ظاهری اینها کار دارن، به تیپشون کار دارن، به فیگور اینها کار دارن که میخوان استخدام کنن. حقه، بالاخره این بین آسمان و زمین این مسافران وقتی مهماندار میخواد براشون بیاد عرض به خدمتون غذا رو به اینها بده پذیرایی بکنه، باید بتونن نگاه کنن بهش، یه جوری نباشه که بالاخره بین آسمان و زمین بترسن اونجا و احساس قبض روح بکنن، باید جوری باشه که اون شرایط دیده بشه و لا فایده ای نداره. پذیرایی کنندگان و خدمت کنندگان و این خدمتگزاران در بهشت به لحاظ ظاهری پیپ به تعبیر ما شایسته، زیبا، وقارشون، بزانتشون، زیباییشون، ادبشون، همه چی تمام، خدمتکارانی که کأنهم لؤلؤ مکنون. بسیار خوب، حالا اینجا یه زیبایی دیگه ای رو خدا باز میکنه از صحنه و آموزش میده به ما. اینا خیلی مهمه. متقین رو دیدید که تو چه شرایطی به سر بردند. فی جنات النعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اینا همه رو خوندیم تا اینجا، اونو که امشب گفتیم خدمت دوستان، خوردنشون، نوشیدنشون، اون وزوجناهم بحور عین دیشب، تمام اینها رو ملاحظه کر بودید. خب حالا وقتی که انسانها رسیدن به چنین مقام امن و زیبایی چه میکنن؟ همه چیشون تأمین، لذت‌هاشون تأمین، چه میکنن؟ ببینید باز این رو با تمثیل عرض میکنم. انسان داره میره یه سفری، تصمیم گرفتید گروهی مسافرتی رو برید، یه سفر تفریحی برید، برید سفر کربلایی برید، حجی برید، مشهدی برید، عمره ای برید، اینها در طول سفر چیکار میکنید قبل از اینکه به مقصد برسید؟ یا روز اولی که رسیدیم شروع میکنید برنامه‌ریزی کردن، خب بعد روز اول کجا بریم، روز دوم کجا بریم، نظرتونه که شبها رو چجور بگذرونیم، روزها رو چجور بگذرونیم، شروع میکنید به برنامه آینده رو پیش بینی کردن، میرید به حمدالله تمام برنامه‌تون انجام میشه، به هدف و مقصدتون میرسید، بعد دارید برمیگردید، حالا شروع میکنید به صحبت کردن چی؟ حالا شروع میکنید به صحبت کردن خاطرات سفر را با هم تعریف. یادت در قبرستان بقی اون روز چه حالی دست داد؟ خاطرت هست احد که رفتیم چی شد؟ خاطرت هست که کاظمین این اتفاق چطور افتاد؟ اون روز که تو ایوان طلا بودید دیدید چی شد؟ شروع میکنن خاطرات گذشته را بازگو کردن. وقتی هنوز به مقصد نرسیده بودن رو به آینده نگاه میکردن، وقتی رسیدن به هدف و مقصد حالا رو به چی نگاه میکنن؟ گذشته. اینو تو رده های سنی میتونیم خوب ببینیم. ببینید شما وقتی مینشینید پیش یه جوان، توی جمع جوانانه داریم صحبت میکنیم، جوانای 25 ساله، 30 ساله، غیره 20 ساله، اینا وقتی شروع کردن با هم صحبت کردن از چی صحبت میکنن؟ از خاطرات گذشتهشون صحبت میکنن؟ نه، از آیندهشون صحبت میکنن. آقا تو وقتی زن بگیری میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم این کارو کردی چی میکنی؟ بعد میخوای کجا سفر کنی؟ شروع میکنن از آینده گفتن. حالا شما بنشینید پیش این عزیزان موسفید انجمنمون، بنشینید پیش اینا که 70 سال سنشون شده، 80 سال سنشون شده، اینا از چی صحبت میکنن برای شما؟ میگن آقا وقتی من سن تو بودم تو بازار این کارو میکردم، من وقتی درس میخوندم میرفتم مدرسه قدسیه این کارو میکردم، من وقتی این بود این کارو میکردم. شروع میکنم برای شما خاطرات 50 سال، 60 سال، 70 سال قبل رو و گذشته رو مطرح کردن. تو اونجا رسیدن دیگه به غایت و هدف و مقصدشون رسیدن. حالا برمیگردن به گذشته. حالا دقت کنید چقدر زیباست این نکات انسانشناسی و روانشناسی قرآن. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. حالا این بهشتیان رو میکنن با یکدیگر تساؤل کردن، یعنی شروع میکنن از هم پرسیدن، گفتگو کردن و با هم در میان گذاشتن مطالبی رو. اما دیگه اینا رسیدن به غایت و هدف، رسیدن به بهشت برین الهی، پس صحبت چی میکنن؟ صحبت گذشته به دنیا میکنن. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اینها آموزنده برای من و تو خواهر و برادر. قالو، و باز تکرار میکنم این رو عزیزان، این آیات قرآن به هیچ وجه من الوجوه در هیچ متنی از متون بشری و الهی وجود نداره. یعنی اینکه خدا پرده رو بر می‌دارد، آینده هزاران سال پیش رو رو صریح عریان آشکار به ما نشان میده. در فضای جهنم، در فضای بهشت، گفتگوی این بهشتیان و دوزخیان رو، آسیب شناسی کار اینها رو، راز موفقیت و راز شکست اینها رو یک به یک بازگو میکنه. امروز برای ما برنامه زندگی میدهد، نه در تورات، نه در انجیل، نه در کتابهای بشری، هیچ کجا پیدا نمیشه. اینها مختصات قرآن کریم است. خب این بهشتیان اهل تقوا رو میکنن با هم صحبت کردن، میگن قالو انا کنا قبلو فی اهلنا مشفقین. کی داره میگه اینها رو؟ اهل تقوا. اینها که رسیدن به بالاترین مراتب دیگه، ملاحظه فرمودید دیگه، میگن ما در دنیا که بودیم فی اهلنا مشفقین، ما تو اهلمون بودیم، تو خانوادهمون بودیم، ما مرد خانواده بودیم، زن خانواده بودیم، با زندگی خودمون بودیم، همه چیمون درست بود، شرایط رو به راه بود، زنی، زندگی، شوهری، اعتباری، کنا فی اهلنا، همه چیز مرتب بود. اما مشفقین بودیم، اما اشفاق داشتیم که امروز به اینجا رسیدیم. یعنی چی؟ این چه ویژگی‌ست که خداوند مطرح میکنند؟ ببینید دمدم غروب تاریکی شب داره میاد حاکم میشه، از این طرف روشنی روز. اون دم غروب رو که نگاه میکنید، یا دمدم صبح رو که نگاه میکنید، که یک اختلاطی بین روشنی روز و تاریکی شب شده، بعد بینابین یک رنگی دیده میشه، قرمز رنگ، که به اون رنگی که در افق دیده میشه در طلوع یا غروب میگید چی؟ میگید شفق. شفق. مشفقین از این ماده میاد. اونو چرا میگن شفق؟ چون یه بخشیش روشنیست، یه بخشیش تاریکی. عزیزان، حالتی که در وجود انسان، یه چشم خنده است، یه چشم گریه است، حالتی که در وجود انسان از یه طرف دل امید، رجا، اما از یه طرف نگرانی، دلواپسی، اضطراب در وجود انسان است، این حالت رو میگن اشفاق. و چنین کسی میشه مشفق. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ببینید به پدر میگن پدر مشفق، نصیحت کننده مشفق. یعنی این پدر و این نصیحت کننده نگاه میکنه به فرزندش، دلش میلرزه، خدایا چی میشه این بچه من تو این جامعه، چه شرایطی براش پیش میاد، این اسیر کدام گرگان خواهد شد، این با کدام انسان ابلیس صفت برخورد میکنه تو جامعه، نگران. اما از این طرف به استعدادها، به توانمندیهای بچهش، به زحمات خودش نگاه میکنه، امیدوار، شادان، به عنایت خدا نگاه میکنه، امیدوار. این دو حالت تو وجودش با هم چی شده؟ ترکیب شده، میشه اشفاق. حالا به اینها، اینا چی میگن؟ میگن ما در دنیا که بودیم مشفق بودیم. یعنی از یه طرف دلبسته به خداوند، به عنایات الهی، به فضل خداوند، به مدد الهی، به رحمت واسعه خداوندی که و رحمتی وسعت کل شیء، به حمایت خدا که و هو معکم اینما کنتم، که همراه ماست. اما از یه طرف وقتی به خودمون نگاه میکردیم، به ضعف‌های خودمون، به کاستی‌های خودمون، به نقصان‌ها، به عمر، به گذشته، به سقوطها، به اشتباهات، به خطاها، به عالمی که پیش رو داریم، به قبر، به برزخ، به قیامت، به تمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، بند بند بدنمون میلرزید. از یه طرف امیدوار به خداوند، از یه طرف دلنگران نسبت به اون چه پیش رو داشتیم. نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که دستمون رو جمع میکردیم، پامون رو جمع میکردیم، زبانمون رو کنترل میکردیم، چشممون رو کنترل میکردیم. آیه نور به پایان میرسد، آیه 35، عظیمترین آیات توحیدی قرآن در ردیف آیت الکرسی. اگه 5 تا آیه تو قرآن بخواید بگید، یکیش الله نور السماوات والارض، مثلا نورهی تمشقات فیها مصباحن المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها. میرسد به اون عظمت این آیه. بعد رجالون آیه بند، رجالون لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله. این نور الهی فی بیوت نزن الله، در یه مکانهاییست که خدا در اون مکانها به دلیل وجود این شخصیتهای الهی اجازه داده است که نام او، جلال او و معارف او بلندا پیدا کند. اینها چیان؟ رجالون، بزرگانی که لا تلهیهم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله. هیچی و هیچ جاذبه دنیا اینها را از ذکر و یاد الهی دورشون نمی کنند. بعد ادامه بدید، اینها کسانی هستند که یخاکون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینها دلنگران فرداشون هستند، در عینی که این انسان های بزرگند، اما دلنگران هم خوف دارن که خدایا این سر به سلامت به خاک قرار میگیره، این صورت و گونه من رو تو قبر که میگذارن، با ایمان گذاشتن این گونه رو، با اسلام گذاشتند. نعوذ بالله من سوء العاقبه، چی میشه خدایا؟ آیا خدایا من وقتی وارد برزخ میشم، وقتی مقابل من میرسد ملائکه تو و از من میپرسن و میخوان عقاید من رو سینجین کنم، من جواب لازم رو دارم؟ زبان من گویای به توحید میشه؟ خدایا وقتی میخواد تقسیم کنی انسانها رو به من چی میگی؟ ومتاز الیوم ایها المجرمون، به ما میگی برو کنار؟ آیا ونظر الینا نظره رحیمه میکنی به من؟ نگاه مهربانانه میکنی عزیز دل من؟ یا منو تردم میکنی؟ دورم میکنی؟ وقتی بخواید لذت این حرفا رو بفهمید، باید برید کجا؟ کدوم دعا رو باید بخونید؟ ابو حمزه سومالی رو. ببینید امام سجاد چی کار کرد، چه قوقایی کرد. مشفق اینه، اینها میگن این بهشت، یا میگن ما وقتی تو دنیا بودیم از یه سو دلبسته امیدوار به عنایت الهی، اما از یه طرف تمام مراقبت ها رو و دلنگرانی ها رو نسبت به آیندمون داشتیم، نسبت مرگمون، برزخمون، قیامتمون. نتیجهش این شد که رفتارمون رو کنترل می‌کردیم، با تقوا عمل می‌کردیم. چقدر زیباست. قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا. نتیجه آن شد که خدا بر ما منت گذارد. این منه یعنی چی؟ یعنی انعمه. خداوند رو که میگید منان، یعنی کثیر النعمه، کثیر المنه. و من الله علینا، لذا خدا ما لطف کرد. و وقانا عذاب سموم، و خدا به برکت اون تقوا، به برکت اون مراقبت، به برکت اون هوشیاری. ببینید گاه ممکنه یک کسی بزند و عذرخواهی میکنم به در بیخیالی، نمیسازه دیگه، این با هیچی نمیسازه. باید ببینیم صفر تا صد آیندهمون رو عزیزان تا برسیم به این مقامات، بلا نمیشه، بلا تقوا از دلش در نمیاد. نتیجه آن شد که خدا ما را حفظ کرد از عذاب سموم. کلمه سموم جمع سم، سم، سم یعنی چنین منفذ. حتی یل جل جملو فی سمل خیاط، یعنی سوراخ سوزن، تا شطور از سوراخ سوزن بگذره. اینو به عنوان استبعاد میگه قرآن. اینا ایمان نمیارن مگر شطور از سوراخ سوزن رد بشه. سم یعنی منفذ، عذابی که به تمام منافذ وجود انسان می رود و مغز استخوان رو نابود و ویران می کند، تطلع علی الافئده، به اون میگن عذاب سموم. ما هم ممکن بود نصیب عذاب سموم بشیم، اما به برکت اون اشواق، به برکت اون تقوایی که در دنیا داشتیم، خدا ما رو چی کرد؟ حفظمون کرد. آخرین جمله به عرض بنده تمام، انا کننا، نکته دومی که ما اینجا هستیم اینه، انا کننا من قبل ندعوه. ما الان کاری نکردیم که بهشتی شدیم تو این عالم، ما هر کاری کردیم کجا انجام دادیم؟ تو دنیا انجام دادیم. انا کننا ندعو، عزیزان اهل ادب، انا کننا من قبل ندعو. ندعو فعل مضارع، قبلش فعل ماضی چی اومده؟ کانه. نتیجه چیه؟ استمرار و دوام. ما در دنیا که بودیم آن به آن مستمرن خدا را می‌خواندیم و بندگی خدا و عبودیت خدا می‌کردیم. نتیجهش این میشه. من فقط دیگه تمام شد و همین دو کلمه رو دقت کنید عزیز من، خواهر و برادر بزرگوار، کسی که میخواد برسه به اون جایی که دیدید یتوفون، برسه به اون جایی که الحقنا بهم ذریتهم، برسه به اون جایی که تمام اون نعمت ها رو مشاهده کردید، راز توفیقش اینه که در عبودیت، در یاد خدا، در بندگی خداوند استمرار داره. چیزی که ما رو جدا میکنه از موفقیت قفلت‌های فصلی است. تو محرم خوبیم، تو سفر خوبیم، بعدش خوب نیستیم. ما رمضان رو به راهیم، بعد شوال اونی که بودیم در رمضان نیستیم. میریم کربلا خوبیم، برمیگردیم یه ما بعدش دیگه اونی که گفتیم نیستیم. این آناف ها، این قطع و وصل ها انسان رو به هیچ کجا نمیرساند. اگر میخواد کسی برسد به ان المتقین فی جنات و نعیم، باید مستمر باشه عزیزان، باید استمرار داشته باشه تو بندگیش، تو عبودیتش. انا کننا من قبل ندعو، ما آن به آن متصل خدا رو میخواندیم و بندگی او میکردیم در دنیا. خب نتیجه هم این بود که انه هو البر الرحیم، خداوندم بر بود. کلمه بر صفت مشبه است بر وزن فعل، اینجا از ماده بر میاد. بر یعنی چی؟ یعنی نیکوی گست. خدا هم که تمام ابعاد و تمام حالات ما را زیر پوشش عنایت و لطف خودش قرار داد. یک جمله لطیف داره دیگه، امشب گذشت رفتم بذارید که این اضافه کنم، این کلمه رو بگم. ببینید در مورد والدین ما در قرآن چی داریم؟ احسان به والدین داریم، درست؟ اما کلمه دیگه که به کار برده میشه چیه؟ بر به والدین. چرا؟ چون احسان به والدین وقتی احسان هست که بر باشه، بلا نمیشه اونو که خدا میخواد. بر یعنی چی؟ شما پدر و مادر به لحاظ مالی مشکل دارن، وضع هزتاری روبراه هست، وظیفتون اینها واجب النفقتون میشن، این احسانه. بله، پدر و مادر از شما چی میخوان؟ میگن بابا من از تو چیزی نمیخوام جز ادب. دست بسین، دست مادر رو میبوسید، اگه اجازه بده خم بشید پای چروکیدش رو ببوسید و افتخار کنید، این میشه بر به والدین، احسانه. ادب، مسائل اقتصادی، به لحاظ توان جسمی کاری میتونید براشون بکنید، میکنید. یعنی وقتی در همه حوزه ها انسان نسبت به والدین خدمات میده، اسمش میشه چی؟ میشه بر. این میشه بر. اونی که خدا میخواد اینه، بر به والدین. یعنی من که زندگیشون رو تأمین میکنم دیگه، چی میخوان از من دیگه؟ اینقدر دارم به حسابشون میریزم، بازم از من طلبگارن؟ نه، نشد عزیز من. بر در تمام حوزه هست، ادب هست، اقتصاد هست، فیزیکی هست، همه جور. این میشه بر، گستردگی رو میرساند، درست؟ حالا اینجا فرمود انه هو البر، این ویژگی خداست، ذات حق احسان و لطفش امیم و گسترده و در تمام حوزه ها به بندگانش. منتها نکته جدید که میخواستم بگم اینه، ما تو دنیا خیلی ها به خیلی ها ممکنه محبت کنند، دل کنند، اما میبینید پشتش اقراضیست و اهدافیست. در این حد دارن نان به قرض خودشون میدن. به قول مشهدی ها کاسه جایی رود که باز آید قده. الان لطف میکنن که فردا بهشون لطف بشه، الان لطف میکنن که خوشنام بشن، احترام پیدا کنن. خداوند بر است، انه هو البر. اما این بر الهی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه الرحیم، هو البر الرحیم. این بر نمیخیزه از اینکه خدا نیاز بندگانش داشته باشه، خداوند حساب کتابی بخواد چطکه بندازه با بنده هاش. بر بودن خداوند به دلیل آن است که او رحیم است. لطف او برخواسته از رحمت او نسبت به بندگان خیش و آفرینش است. دیگه از اینجا این بحث تمام میشه، میریم وارد بحث نبوت میشه و یا آیات سنگین دیگری است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان وارد به اون بحث خواهیم شد. در بعدگارا دو شبه داریم در حال هوای متقین میگیم. خدایا به آبروی قرآن، به آبروی صدیقه طاهره، به آبروی امیر المؤمنین توفیق فهم این آیات رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق پیوستن در سلک متقین و زمره متقین رو نصیب و روزی ما قرار بده. آمین.